أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آیه 37 سوره مبارکه فصلت سجده واجب دارد. قرائت این آیه، استماع این آیه یا شنیدن این آیه علالاحوال سجده واجب دارد. اون قسم اول و دوم که فتوای صریح است، این قسم شنیدن احتیاط واجب است. اما کتابت این، یک، دیدن این، دو، ترجمه این، سه، تفسیر این، چهار، ترسیم این در ذهن، پنج، شنیدن این از ضبط و صوت که مل واسطه است، نه قرائت مستقیم، هفت، این گونه از موارد هیچ وجه سجده واجب نداره. اما حالا ترجمه و تفسیرش. فرمود از آیات الهی لیل و نهار است. شب و روز را با شمس به حساب می آورند، نه با قمر. یعنی زمین که به دور خود می گردد، اون چهره زمین که رو به آفتاب است میشه روز، اون چهره زمین که رو به آفتاب نیست میشه شب. در پیدایش لیل و نهار قمر اثر ندارد، کار کار شمس است. یعنی توازن زمین با شمس لیل و نهار رو به بار می آورد. فرمود این نظم دقیق ریاضی را ذات اقدس اله آفرید، چنین که شمس و قمر را هم ذات اقدس اله آفرید. افرادی که در این نظام حد زندگی میکنند، برخی اونقدر غافلند که از مبدأ و منتها بیخبرند، نه بررسی میکنند این نظم را کی سازماندهی کرد، نه ارزیابی میکنن شمس و قمر را کی آفرید. اینا گروه تفریطی هم. اما گروه افراطی کسانی هم که به پرستش شمس و قمر دست دادن. جریان سبع که در زمان وجود مبارک سلیمان سلام الله اتفاق افتاده بود، گزارشی که هدهد به عرض حضرت رسول این بود که وجد تم راعتم همه شو که یسجدون لشمس من دون الله. ذات اقدس اعلام فرمود که شمس اگر قدرتی دارد، شمسافرین قدرت برتری دارد، اون شمسافرین را عبادت کنید. اگر قمر زیبایی دارد و نظمی دارد، اون قمر آفرین را عبادت کنید، چرا به شمس و قمر؟ بنابراین گاهی در اثر تفرید اصلا نگاه به نظم عالم نمی کند. نه درباره نظم ریاضی دقیق لیل و نهار، نه درباره پیدایش و پرورش شمس و قمر. در اینجا فقط ذکر لیل و نهار تقدم لحظی است، وگرنه در بخش دیگر فرمود لا ینبغی که لیل ادراک کند نهار را و در لیل سابق النهار. نه روز میتواند جو بیفتد، نه شب میتواند جو بیفتد. وقتی عالم خلق شد، در اون خلق چون شمس و قمری نبود، لیل و نهاری نبود، وقتی زمین و شمس پیدا شدن، لیل و نهار با هم پیدا شدن. اینطور نبود که اول لیل باشد بعد نهار. وقتی این کره زمین خلق شد، شمس خلق شد، یه طرفش رو به آفتاب بود، یه طرف خوش به آفتاب. حالا اگر واقعا ثابت شده باشد که زمین قبلا خلق شده و آفتاب بعدا خلق شده، اون قسمتی از زمین که رو به آفتاب بود خب اون روز بود، اون قسمتی که رو به آفتاب نبود اون شب بود. بنابراین بحث در این که شب مقدم است یا روز با کرویت زمین اصلا هماهنگ نیست. شب و روز با هم بودن، لشمسی هم بقیله هم تو دیگه هر قبل بردلی سابق نار، این یه نظم خاصی دارن که دارن حرکت میکنن. اما تو ماهای قمری که معیار هلال است، البته لیل مقدم است، ولی تو حسابهای شمسی چنین نیست که لیل مقدم باشد. در برابر ماهای قمری که گفتن سم لروی و افت لروفیه که با رؤیت هلال صورت میپذیرد، البته ماهای قمری لیل مقدم بر نهار است و پایان روز که شد اون ماه قمری تمام میشود، ماه قمری بعد شروع میشود، ولی در حساب شمسی این چنین نیست. فرمود به این که نه افراد درست است نه تفرید. انبیاء علیه السلام اگر مثل وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه باشند، بعضی ها مبتلا بودند به کسانی که شمس و قمر را می پرستیدند، این صابعین بودند که حضرت فرض ربوبیت اونها سخن گفت، هازا ربی را گفت، بعد وقتی که افول پیدا کردن فرمود لا احب الافلین. این معلوم شد یه عده گرفتار پرستش شمس و قمر و ستاره ها بودن، یعنی صابعی. نه صابعینی که فعلا در ایران هستن، اینا شمسی و قمری نیستن، کوکبی نیستن، اینا خودشون رو پیروان هست یحیی میدونن، یه دنباله هست مسیح هست. جریان سلیمان سلام الله علیه که در یمن عده مبتلا بودن به شمس پرستی معلوم شد بود. در جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شاید بقایای از اینها تو منطقه حجاز یافت داشت، یا الان هم اگر در گوشی از گوشهای عالم کسی گرفتار شمس یا قمر پرستی باشد، این آیات برای هدایت اونها کافی است. اگر سراینده های ما بعدها گفتن ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر آرد، از همین آیه گرفتن، این از آیات الهی هست. خیال نشود که چون روز روشن و شفاف است این آیت حق است و شب تاریک است نمیتواند آیه باشد. در سوره مبارکه اسراء فرمود هر دو آیت منم، یکی آیت روشن و یکی آیت تاریک، و من تاریکش کردم. آیه 12 سوره مبارکه اسراء این بود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا. ما یه جا را روشن کردیم یه جا را تاریک کردیم، اینا ذاتی اونها نیست. ما وقتی که محرکیم اینا را حرکت دادیم، یه طرفش سایه است یه طرفش روشنه. و فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. چون نظم است، نظم آیت نازم است، خواه لیل باشد خواه نهار، شمس و قمر هم به شرح زن. فرمود اینا یه مش گاز بودن، ما اینها رو به صورت راه شیری در آوردیم، ستاره های ثابت سیار در آوردیم، شمس و قمر در آوردیم. بعد هم وقتی میخواد مسائل معاد مطرح بشود بساط اینها رو جعل میکنیم، این اذا شمس کبرت این چنین است، اذا نجوم انکدرت این چنین است، و بساط اینها رو جمع میکنیم. بنابراین اینا از آیات الهی هستند و از خودشون چیزی ندارن، ما اینها رو خلق کردیم، ما اینها رو به نظم در آوردیم و ما اینها رو به سامان میبخشیم. اما اون چی که در باره مطالب قبلی گفته شد که اینها نزول هست، چون همه اینها پیش پذیرایی است، هنوز به عند ملک مقتدر نرسیدن، اینها وقتی وارد برزخ میشوند یا وارد بهشت میشوند درجاتی فوق بعض دارن، تا اونجا که اشتها دارن لکن فیها ما تشتهی انفسکم، تا اونجا که ادعا دارن، دعوا دارن، خواسته دارن، و لکن فیها ما تدعون. این جای ملک مقتدر نیست. وقتی از این مراحل بالا آمدن، نه اهل اشتها بودن، نه اهل ادعا، اونگاه بخش پایانی سوره مبارک قمر نصیبشون میشود. در بخش پایانی سوره مبارک قمر به این صورت است: ان المتقین فی جنات و نهر، این مراحل بعدون، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اونجا دیگه جا برای اشتها نیست، تا بفرماید لکم فیها ما تشتهی، جا برای ادعا نیست، تا بفرماید لکم فیها ما تدعون، اونجا جای شهود محض است و لا غیر. پس این پیشپذیرایی ها مال این مراحل قبلی است. بخش از اینها تو برزخ است، بخش از اینها تو ساحل قیامت است، بخش از اینها تو جنات تجری من تحتها الانهار است. وگرنه اونجا که عند ملک مقتدر باشد، جا برای این مطالب نیست. غرض این است که از کجا ما میدونیم این معراج هایی که اتفاق میفته همینه دیگه. برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این همه معراج هایی که اتفاق داشت، چون بیش از 100 بار حضرت معراج داشت، حالا معراج معروف شکی بود، اینا همه عند ملک مقتدر دیگه. این پیام هایی که آوردن اینه: دنا فزدن لاغتان قاب قوسین و ادنا، همینه. گزارش هایی که اهل بیت علیهم السلام از معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدن که حضرت در معراج چه دید، اونجا با اینکه شب نبود، روز نبود، صبح نبود، بین طلوعی نبود، نمازهای پنجگانه رو اونجا خوند. در اونجا دارد صبح شد، حضرت نماز صبح خوند، ظهر شد، نماز ظهر خوند، عصر شد، نماز عصر خوند. با اینکه بیش از چند دقیقه طول نکشید رفت آمد و همه شبانه بود، اما اونجا صبح شد، شب شد، روز شد، بین طلوعی شد، ظهر شد، یه همچه عالمی است. برابر این گزارش هایی که ائمه علیه السلام دارن، معلوم میشه که اینا به اون دنافذ در لاف کانقا و قوسین رسیدن. مطلب بعدی آن است که این آیه که فرمود اما ینزغنک من الشیطان نزغون، گرچه به حسب ظاهر خطاب به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، ولی به همچنین در سوره مبارکه انعام آمده است که شیطان دشمن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انبیا همچنین. در آیه 112 سوره مبارکه انعام این است که وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین در انس و الجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. خب این نزد اون عداوت که به شیاطین انس و جن اسناد داده شد که اینها نسبت به ذوات قدسی ائمه علیهم السلام این چنینند، با اینکه خود خدای سبحان فرمود اینا جز مخلصینند، یک به خود خدا فرمود مخلص از گزند وسوسه دور است، دو و خود ابلیس اعتراف کرد من به هیچ وجه دسترسی به مخلصین ندارم، سه. پس این سه قرینه، سه طایف آیات نشان است به این که نزغی که دارد از باب ایاک انیب اسم ایاجاره که در بعض از روایات آمده است، خطاب به امت است نه به وجود مبارک پیغمبر. و اما اون چی که در سوره مبارکه انعام آمده است که شیاطین انس و جن دشمنان انبیا هستند، یا در سوره مبارکه حج آمده است که هیچ پیامبری قصد کاری ندارد الا اینکه شیاطین در آرزوهای او دخالت میکنند، یعنی سوره مبارکه حج آیه 52 که فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. معناش این نیست که معاذالله شیطان در قلمرو فکر حضرت، درون حضرت، خواسته های حضرت، اخلاق حضرت نفوذ میکنند. معناش همونطوری که تو بحث سوره مبارکه حج گذشت این است که آرزوی انبیا اینه که امت اصلاح رو شوند، جامعه مسئول از افراط و تفریط بشود. در حوزه امید و آرزوی انبیا نسبت به جامعه اینو دخالت میکنن، نمیذارن مردم راه انبیا را طی کنن، نه این که معاذالله در حرم امن نبوت را پیدا میکنن. اینا امیدوارن مردم اصلاح بشن، شیاطین دخالت میکنن. بعد پشت سر فرمود که ما بالاخره انبیا را پیروز میکنیم. ثم یحکم الله آیات این است، فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته و الله. اینا نمیذارن راه انبیا پیشرفت بکند، هدف انبیا زنده بشود. ما این شیاطین را برطرف میکنیم و هدف انبیا را سرانجام زنده میکنیم. بنابراین نزغ و وسوسه و مانند آن نسبت به حرم امن دلهای معصومی علیه السلام به هیچ وجه راه ندارد. اما مسئله دعوتی که در طبق 4-5 طایف آیات گذشت که اینها ید و اراد دار سلام، عده‌ای که بیراهن در اثر دعوت انبیا به راه میان، عده‌ای که تو راهن در اثر دعوت انبیا ترقی میکنن، سریع‌تر میکنن، سرعت پیدا میکنه، نه عجله. عجله یعنی قبل از وقت انسان خودش حاضر بکنه، این درست نیست. سرعت اینه که وقتی وقت شد، راه درست شد، انسان دیگه کوتاهی نکنه. هم سارعو هست هم وستبقو هست. پرهیز از عجله که عجله من شیطان است یعنی قبل از وقت. مثل قبل از وقت کسی نماز بخونه. فرق عجله و سرعت در چند چیز است. یکی این که عجله مال قبل از وقته، چیزی که وقتش نرسیده که آدم چرا شتاب بکنه. سرعت مال اینه که چیزی که وقتش رسیده، نوبتش هست، آدم چرا کندی بکنه، چرا تنبلی بکنه. تا سر رود به سر رو، تا پا به پا بپو، تا نفس میکشید در صبح. این معنای سرعته که سار رو فرمود. اما عجله اینه که مثل قبل از وقت نماز شو بخونه. این جلد. ولی اگر چون چه وقت داخل شد، اونگاه طبق قرینه خاصی که داریم گفتن عجلو به صلات قبل الفوت، یعنی نگذارید وقت بگذرد، نگذارید اول وقت بگذره، یا نگذارید وقت فضیلت بگذره، یا نگذارید وقت اجزا بگذره، که سه مرحله از این عجلو به دست بیاد. خب پس بنابراین اونا که تو راهن، دعوت انبیا اونا را تسریع می کند، یک به درجات بالاتر می رسند، دو اونا که بی راه هستند اونا را به راه دعوت می کند. دفعاً و رفعاً این دعوت اثر مثبت دارد، لذا هم تشویق درست است، هم ترغیب درست است و مانند آن. پس بنابراین به اختصاصی ندارد این دعوت به افرادی که تو راه نیستند، همه را شامل می شود. اما آیاتی که تلاوت شد، اون بخشی که سجده واجب دارد که خونده نمیشه، ولی مضمونش همین است که گفته شد. فرمود به این که برای خدایی که اینها را آفرید سجده کنید، و اگر بخواهید راهی داشته باشید برای عبادت، بهترین راه اید. بعد فرمود که اینست تک برو، اگر چون که اینها در برابر دین خدا استکبار کردن، حاضر نشدن سجده کنن، و بفرماید به این که به جای آسیب نمیرسونی. فرشتگان الهی، انبیا و اولیاء الهی که عند الله به سر میبرن، اینا دائما در حال سجده هم. در سوره مبارکه اعراف آیه 206 که آخرین آیه سوره مبارکه اعراف است، این است: اِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. اونا که عند اللهیان هیچ استکباری ندارن، همیشه در خضوع هن. و یسبحونه، نه یسبحون له، یسبحونه این مفید حسرم هست، و له یسجدون. برای ما طلبه ها این کار یه ادب دینی است، مهری کنار اون اتاق مطالعه مون باشه. هر وقت مطالعه مون تماشا شد یه سجده شکر بکنیم، پاشیم بیام بیرون. اینا رو جز برنامه ها بدونیم، اینا نعمت است، اینا یه چیز عادی نیست. خدا را شکر که بدن سالم ما داد، فکر سالم ما داد، عقیده سالم داد، که آمدیم در طریق اهل بیت حرف اینا رو یاد بگیریم. این چه نباشه که ما که مطالعه میکنیم من بیرون مثل دیگری مطالعه بکنیم بیرون. این را عبادت بدونیم چه که هست. یه سجده شکر بکنیم خیلی طول نمیکشد، یه سر میداریم و محور ذهرم نگیم. در سجده شکر ذهر لازم نیست، اون سجده تلاوت است که بعضی برای اون ذکر کردن. حالا اگر اون خواستیم ذکر بگیم همدن 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 شکرم لله شکر، خیلی مایه ندارد. ولی بالاخره آدم دینی زندگی بکنه غیر از تکلیفی زندگی کردنه. تکلیفی گفتن موقع ظهر نماز بخونید خب برای ما واجبه، موقع عصر نماز بخونید نماز عصر بخونید برای ما واجبه. اما این حضور دائم مخصوصا ما برکت رجب اینه دیگه، آدم بالاخره یه حساب کتابی هم با ولی نعمتش داشته باشه. خیلی ها خواستن بیان تو حوزه نشد، خیلی ها آمدن تو نتونستن ادامه بدن. این مرگ هست، این مرض هست، ده ها مشکلات هست. اگر خدا توفیق داد آدم با این خاندان مأموس بود، چه بهتر که بالاخره اینو رایگان از دست نده. همون در این شکرتون در ازیدن نکن. مطلعه بعدی آن است که حالا فردا روز شهادت است. ما حاضریم تمام بحث ها به بسار رو متحر امام باشد و حیبه که آدم تعطیل بکنه. من فکر نمی کنم تعطیل کردن بهتر باشد برای گرامی داشت. انشاءالله به برکت قرآن اعتراض همه شما را ذات اقدس را جز علمای ربانی قرار بده. این جامعه آسیب دیده محتاج به شما هستند. دین مردم به شما محفوظ است، مردم دسترسی به امام و پیغمبر ندارند. فرمود ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. برای او سجده میکنن. تو بخش پایانی سوره بارکه اعراب همین بود دیگه، که اینها هیچ استکباری ندارن، خب فرشتگان الهی اینطورن و انبیای الهی اینطورن. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. لذا در آیه محل بحث فرمود شما نشد انبیا، اولیا، فرشته ها، قدیسین، اینا خدا رو سجده می کنن. حالا شما نشد نشد. بعد چون این سوره مبارکه فصلت مانند حوامیم دیگر در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول دین است، یعنی مبدا و معاد و وحی و نبوت. درباره مبدا سخنش به پایان رسید از یک نظر. حالا درباره معاد، درباره معاد هم با آیه قبل بود، بازم درباره معاد سخن می‌فرمایند. می‌فرماید شما درباره احیای مرده چه مشکل داری؟ بمن آیاتهی انک تر الارض خاشعه. هم آیه مبدا است هم آیه معاد. اونی که مرده را زنده می‌کند شما را زنده می‌کند دیگه. شما مشکلتون درباره معاد چیه؟ اگر نسبت به جانتونه که جانتون که نمی‌میرد، اگر نسبت به بدنتونه، شما هر سال میبینید خدا مرده ها را داره زنده میکنه، خوابیده ها را بیدار میکنه، هم مرده ها را زنده میکنه. خوابیده ها این درخت ها که بالاخره سبزن، اینا خوش نشدن، ریشه دارن، اینا زمستان خوابن بهار بیدار، اینا ایقاظ نائم است. اما وقتی این بیدار شد غذا میخواد. این خاکی که اطراف اوست مرده است، این کودی که اطراف اوست مرده است، این آبی که اطراف اوست مرده است، اینا را جذب می کند، اینا زنده می شن. الان این نهالی که قدش 2 متر بود الان شده 3 متر، این خاک خورد و بالا آمد دیگه، این خاک شده خوشه و شاخه و برگ و میوه، این خاک مرده را زنده کرد دیگه. بنابراین خود درخت خوابیده است، بهار ایغاز و نائمه، اما اون خاک و لوازم جرمی و جسمی که کنار اوست اونا مردن، اون مرده را خدا جذب میکند و زنده میکند دیگر. همون شما هم چنینی. مبادا بگید به این که خب این فرق میکند با مسئله معاد. مسئله معاد اعاده عین همان است، ولی خاک هایی که در کنار یک نهال و درختند اینا که عین قبلی نبودن، که اینا اصل احیای موتا است نه اعاده موتا. ما اصل احیا را ممکنه قبول داشته باشیم، ولی اعاده مرده رو شاید مشکل داشته باشیم که دوم این اولی باشه. این هم تو آیات قبل فاسخ دادن. فقط شما در دنیا چی رو هستید؟ هر جور در دنیا هستید در آخرت هم همینجور دیگه. در دنیا مگر این بدن شما ثابته؟ چندین بار تمام ذرات بدن شما عوض شد. مگر شما همون انسان 10 سال قبل هستی؟ 10 ها بار یا کمتر و بیشتر تمام ذرات بدن عوض شد. اینا خیال میکنن مغز عضو ثابت دارد. ممکنه یه موجودی متحرک باشد و ثابت باشد. تمام ذرات بدن عوض میشود. حافظ وحدت روح دیگه. حتی اونجایی که پیوند مصنوعی زدن این شخص عین همون شخصه. این مثال چند بارها گفته شد. اگر کسی سرقت کرد که دست او رو باید قطع کنن، کسی سرقت کرد 20 سال متواری بود، در طی این 20 سال چند بار تصادف کرد، دست مصنوعی پیوند زدن دستش گرفت، بعد از 20 سال آوردن در محکمه اسلامی حتی در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی فتوا حکم صادر شد دستش با قطع بکنن، این دیگه نمیتونه بگه آقا من دستم دست پیوندیه که، میگه دست شماست. حقیقتا هم دست شما، نه مجازن نه عرفن، به دقت العقلیه دست انسان دیگه. دستی که نفس بپذیرد او را جابجا کند، او را تغذیه کند، مدیریت کند، دست اوست. اگر دست کافری را که مرگ مغزی شد به دست مسلمان و مؤمن پیوند زدن، تا نگره این دست نجس، وقتی گره پاک است و میتونه باش وضو بگیره دیگه، دیگه نجس نیست که. وقتی که مال اون نبود، چون مشرک بود ملحد بود، نجس است، اما الان پاکه دیگه. وقتی نفس قبول کرد هر جزئی رو میشه بدن او، هر جوری در دنیا هستیم در آخرت همون طور دیگه، این که محضور ندارد. بنابراین اصل احیای موتا که حل بشه، مسئله معاد هم کاملا حل میشه. فرمود اذا رأیت مرری فذکر النشور، وقتی بهار دیدید به فکر معاد باشید، همینطور زندگی میکند دیگر. فرمود من آیاتهی، این همون قدرت احیا دارد، پس مبدأ است. قدرت حیات جدید میدهد، پس قدرت معاد دارد. من آیاتهی انک تر الارض خاشعتن فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، همین زمین مرده زنده می شود. خب به وسیله گیاهان، خوشه ها، شاخه هایی که در کنارش هست، همین خاک مرده میشه خوشه زنده. همین خاک، اون که خوابیده بود بیدار می شود، این که مرده بود زنده می شود. فرمود این الذی احیاها، همین ذات اقدس الا لمحی الموتا، چرا؟ چون انه علی کل شیء قدیر. در جریان لا تستوی الحسن و السیئه، بعض اهل معرفت نقل کرده یه عرب مقتدر عدیلی چند بیت درباره فضائل اخلاقی گفت، خیلی هم بالید، آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد آیا خدای تو در باره فضائل اخلاقی کلماتی مثل اون که من گفتم سروده است؟ حضرت فرمود چی گفتی مگر؟ اون ابیاتش خوند، 3 بیتش خوند، از نظر ادبی البته ابیات ارزنده است. فورا این آیه لا تستفی الحسنت و السیئه نازل شد، ادفع بالذی هو احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه. اینا چون بلاغت شناس و فصاحت شناس بودن، همین شاعر ادیب گفت هذا هو السحر الحلال، هرگز ما به این عظمت و به این جلال و شکوه نه ادراک میکردیم نه میتوانستیم بگوییم. غرض این است که این لا تستفی الحسنت و السیئه، ادفع بالتی هی احسن این اونقدر قوی و غنی است که مهمترین شعرای ادب عریب عرب را هم وادار به خضوع میکند و کار اخلاقی هم در همین است و کسی که زو حظ عظیم است با این راه جامعه را اصلاح میکند. فرمود در درون ملت درون گروهی با بدی به جنگید نه با بد. با بیگانه ها اگر کسی بخواهد حمله بکند او را در سر جا خودش بنشانید مثل این دفاع مقدس. ولی یدرعون بالحسنت سیعته نه بالحسنت از سیعه بعد را اصلاح کنی نه بعد را از بین ببرید. بکوشید بدی را از بین ببرید. حالا اگر آخر الامر نشد بیان نورانی هست امیر در بعض از خطبه ها این است که اگر اون اثر نکرد کی یعنی داغ کردن در انتظارشون باشد. این که تو سوره مبارک توبه گذشت توبه یعنی داغ می شود. اینی که حافظ گفت علاج کی کنمت کافر و دواء الکی نه علاج کی کنم علاج کی کنمت کافر و دواء الکی این از بیانات نورانی استعمیر گرفته است که حضرت در بعضی از خطبه ها فرمود به این که حالا که موعظه اثر نمی کند من کی میکنم داغ میکنم چون قبلا برخی از بیماری ها رو با داغ کردن حل میکردن والحمدلله.